این آدم عاقبت بینه، میگه این کار ممکنه این تبعات رو در پی داشته باشه. این کجا؟ اون آدمی که خامه، یک بازی بیشتر ندیده، اونم همینه که جلوشه. این دوتا رو مولانا با هم مقایسه میکنه، میگه این آدم بی تجربه خام که عاقبت بین نیست، از این یه نمونه مغرور میشه. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. حالا مغرور میشه دیگه، هرچی نصیحتش میکنن قبول نمیکنه. استاد میاد، آدمای با تجربه میان، میگن بابا این آخرش اینجاست، عاقبت نداره این کاری که تو میکنی. نه، اعتنایی نمیکنه. اون قدیما تو کتابای درسی ما این بود که در یه خانه ای یه باز بود، یه ماکیان، و این باز جاش روی دست صابخونه بود. خب باز شکاری جاش همینه دیگه. اون مرغ و ماکیان رو صابخونه میخواست بگیره، اینا فرار میکردن. دیدید دیگه مرغ و خروس رو که میخوان بگیرن، اون بدبخت ها میدونن این ور میدونن اون ور، پر میزنن، جیغ میزنن، قدقد میکنن. بعد این باز به اون مرغ خانگی، به ماکیان میگفتش که تو چرا این کار میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ چرا نمیذاری که صابخونه تو رو بگیره؟ مرغ جواب داده بود که فرق من و تو اینه که من تا حالا 100 تا مرغ سربریده به سیخ کشیده کشته شده دیدم، ولی تو یه دونه باز سربریده ندیدی. تو یه بازی دیدی به قول مولانا، من 100 تا بازی دیدم. علت این که من فرار میکنم اینه که من میدونم که پشت سر این دویدن و گرفتن ها چیه. اینم یادآور این بیت مولاناست که عاقبت بینی که 100 بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. سامریوار آن هنر در خود چو دید، اوز موسی از تکبر سر کشید. اوز موسی آن هنر آموخته، و از معلم چشم را بردوخته. لاجرم موسی دگر بازی نمود، تا که آن بازی و جانش را رو بود. میگه یه نمونهش سامریه. سامری یه هنری داشت، یه فنی بلد بود. خب چیکار کرده بود سامری؟ سامری از بنی اسرائیل بود، از کسایی بود که موسی در بین اونا ظاهر شده بود به پیغمبری، معجزات خودشو به اینا نشون داده بود، اینا به دین موسی ایمان آورده بودن. بعد حضرت موسی یک مدتی برای عبادت، وقتی برگشت دید که این سامری آمده یک گوساله طلایی درست کرده و یه مقداری طلا رو برداشته، ذوب کرده، یک گوساله بزرگ درست کرده و یه فناوری هم تعبیه کرده در این گوساله که ازش صدا خارج میشه. حالا چی بوده؟ حدس مختلف می صدا هم داشت. بعد یه عده زیادی از مردم هم جمع شدن دور این گوساله سامری، به جای خدای نادیدنی این گوساله رو دارن میپرستن. این قصه سامریه که دیگه مثل شده. سامری هر کی تو هر جامعه ای میاد با شعبده بازی و با تبلیغات مردم رو از یه حقیقتی منحرف و منصرف میکنه، این میشه سامری اون امت. سامری در واقع نماد این شیوه شده. حالا مولانا میگه که این آدمی که مغرور میشه، سامریوار آن هنر در خود چو دید، اوز موسی از تکبر سر کشید. کافر میشه به موسی، از خودش میشه یک کسی و مردم رو دعوت میکنه به این که به این گوساله ایمان بیارن، دکونی وا میکنه برای خودش. اوز موسی آن هنر آموخته، اصلا این توانایی رو سامری از موسی کسب کرده بود. اینجا اشاره به یه نکته رمزیه که در قرآن هم آمده که به سامری میگن که تو از کجا توانا شدی به یه همچین کاری؟ میگه فقبض تو قبضتن من اثر رسول، من از جای پای پیغمبر یعنی موسی یه چیزی برداشتم و اون رو در کار کردم. یعنی گویی یه کیمیایی از همون نبوت به دست این افتاده بوده که این با اون تونسته اون گوساله رو درست کنه. بعد میگه اوز موسی آن هنر آموخته و از معلم چشم را بردوخته. حالا که از موسی اینو یاد گرفته، حالا جلو معلم خودش وایساده، دیگه به معلم خودش اعتنا نمی کنه. چشم بردوختن یعنی چشمشو بسته به معلمش، به معلمش دیگه اعتنا نمی کنه. لاجرم موسی دگر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را رو بود. اون وقت موسی اومد چیکار کرد؟ اومد اون گوساله رو آتش زد و نمیدونم خاکسترش هم برباد داد و بساط سامری رو جمع کرد. موسی اومد یه فن دیگه ای زد، یه بازی دیگه ای، یک طراحی دیگه ای کرد و اون بازی و جان گوساله و سامری و همه رو گرفت. یعنی این دکان رو تخته کرد و آبروی سامری رفت. این مثالیست که میزنه. اینجا بنده یاد یه قصه ای افتادم از گلستان که یک کسی یه فنی رو از کس دیگه یاد بگیره بعد مدعی معلم خودش بشه و ادعای برتری بکنه به معلم خودش. این مفهوم رو سعدی در قالب یک حکایت شیرین میاره. حالا خوبه که توجه کنید که سعدی و مولانا معاصر هم بودن. یعنی اون موقعی که مولانا در قونیه مشغول سرودن مثنوی بوده، سعدی هم در شیراز داشته گلستان رو تألیف میکرده. اینا همروزگار بودن. البته ما هیچ سند تاریخی که مولانا و سعدی همدیگر رو دیده باشن در دست نداریم، ولی جالبه که ببینیم یه مطلبی که سعدی میگه مولانا به چه زبونی میگه، سعدی به چه زبونی میگه. یه بزرگ دیگری هم که با سعدی و مولانا هم دوره بوده، هم عصر بوده، خواجه نصیرالدین طوسیه. اونم معاصر این هر دو بوده. خواجه نصیر هم کتاب اخلاق نوشته، سعدی هم کتاب اخلاق نوشته، ولی با زبانها و قلمها و روشهای مختلف. حالا ببینیم سعدی چی میگه. میگوید یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چنان که 360 بند فاخر بدانستی. من از گلستان تصحیح مرحوم استاد دکتر غلام حسین یوسفی میخوانم. این متنی که میخوانم به تصحیح ایشونه. یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چنان که 360 بند فاخر بدانستی و هر روز به نوعی کشتی گرفتی، مگر گوشه خاطرش با جمال یکی از شاگردان میلی داشت. 359 بند وی را در آموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. تهاون یعنی سستی. دفع انداختن یا دفع دادن هم همونه که ما میگیم دول دادن، یعنی سردباندن. یک کار رو که آدم نمیخواد بکنه و اعلامم نمیکنه که نمیخوام، امروز و فردا میکنه، اینو میگن سردباندن، عوام میگن دول دادن. اینجا سعدی میگه مگر یک بند، 360 بند، 359 تاشو یاد اون شاگرد داد، یه بند رو یاد نداد، مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. فی الجمله پسر در قوت و صنعت سر آمد و کس را با او مجال مقاومت نبود، تا به حدی که پیش ملک وقت گفته بود استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگیست و حق تربیت، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت یعنی در فن با او برابرم. ملک را این ترک ادب ناپسند آمد، بفرمود تا مسارعت کنند. مسارعت با صاد و عین یعنی کشتی گرفتن. مقامی متسع ترتیب کردند، یعنی یک فضای بازی. و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران اقلیم گرد آمدند. پسر چون پیل مست در آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی. استاد دانست که جوان از او به قوت تر است. به آن یک بند غریب که از وی نهان داشته بود با او درآویخت. پسر دفع آن ندانست به سر در آمد. استاد از زمینش برداشت به بالای سر برد و فرو کوفت. غریب از خلق بر آمد. ملک فرمود استاد را نعمت و خلعت دادن و پسر را زجر و ملامت کردند که با پروراننده خود دعوی کردی و به سر نبردی. گفت ای خداوند، به زوراوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کشتی دقیقه‌ای مانده بود و از من دریغ می داشت. اینجا دقیقه و ماندن به معنای دقیقه و ماندنی که امروز ما به کار می بریم نی. دقیقه یعنی یه فن ظریف، ماندنم یعنی مزایقه کردن. دقیقه‌ای مانده بود یعنی یه فن ظریف رو از من دریغ کرده بود و از من دریغ می داشت. امروز بدان دقیقه بر من دست یافت. گفت، حالا استاد میگه، گفت از بهر چنین روزی نگاه می داشتم که حکما گفتن دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. نشنیده ای که چه گفت آن که از پرورده خیش جفا دید؟ یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه نکرد؟ کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. این زبان شیرین سعدیه که همین دو سه بیت مولانا رو در قالب این حکایت میگه. فرق سعدی با بقیه اینی که داستان پردازی زیبا میکنه، جذاب سخنش، و در طول تاریخ در این 800 سالی که 700-800 سالی که از تألیف گلستان گذشته، این کتاب گلستان با این زبان جذاب شده کتاب درسی همه فارسی آموزان دنیا. یعنی تا این اواخر هر کی میخواست فارسی یاد بگیره در هند و در ترکیه و در مصر و در تاجیکستان و افغانستان و ایران همه گلستان میخوندن، از بس که این حکایت ها شیرین بوده. و سعدی به دلیل همین هنرمندی در بیان مفاهیم آموزگار جاودانه زبان فارسی است. به همین جهته که در کشور ما هم اون مؤسسه‌ای که مسئول آموزش زبان فارسی در جهان هست اسمش رو گذاشتن بنیاد سعدی. بعضیا فکر میکنن بنیاد سعدی یعنی پژوهش در آثار سعدی میکنه، اینطور نیست. بنیاد سعدی به نام سعدیه، اون کار رو میکنه که سعدی یه تنه با گلستان خودش در طول تاریخ کرده. حالا ما 100 نفر جمع بشیم هم نمیتونیم به اندازه یه نفر سعدی در آموزش و گسترش زبان فارسی کار بکنیم، مگه باز خود سعدی و امثال سعدی کمک بگیریم. برگردیم به مثنوی. میگه که او سامریواران هنر در خود شدید، او ز موسی از تکبر سر کشید. او ز موسی آن هنر آموخته و از معلم چش را بردوخته. لاجرم موسی دگر بازی نمود تا که آن بازی جانش را رو بود. ای بسا دانش که اندر سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود. میگه خیلی آدم ها هستن میرن یه علمی را یاد میگیرن که ریاست بکنن، قوت پیدا کنن، قدرت پیدا بکنن. ای بسا دانش که اندر سر رود، میره تو سرش رو پر یه علمی میکنه، فکر رو ذهنش رو پر یه علمی میکنه به خیال سروری تا شود سرور. اما تو این راه سرش هم دست میده. سر نخواهی که رود تو پای باش، در پناه قطب صاحب رای باش. گرچه شاهی خیش فوق او مبین، گرچه شهدی جز نبات او مچین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. او توی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. ور نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچو خرس. بوک استادی رهاند مر تو را، و از خطر بیرون کشاند مر تو را. زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. تو کم از خرسی نمی نالی ز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. با این ابیات این داستان به پایان میرسه، در یه بخشی البته که من توضیحش رو میگذارم به نوبت آینده. اما دعای من همون مصرع اول بیت آخری است که خوندم، که ای خدا سنگین دل ما موم کن. انشاءالله که دلهای همه ما نرم بشه در برابر حقیقت. و همه شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ می سپارم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم. در طلب ظهر رخ ماه رو، در طلب ظهر رخ ماه رو، می نگرم جان به بالا دلم، می نگرم جان به بالا دلم، چادر شب می‌درد، روز شد و چادر شب می‌درد، در پی آن عیش و تماشا دلم، در پی آن عیش و تماشا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.
اینجا اصلاح رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام گلهای ایرانی.
گلهای ایرانی.
چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فدار غیره و دیار.